بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت شما عزیزان شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ سلام عرض میکنیم و خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان فرهیخته باشیم. من خدمت جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا من تلفن های برنامه رو خدمت عزیزان عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند همه ماها رو مشمول عنایات و توفیقات روز افزون خودش بفرماید.
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارفه و اگر مایلید به صورت کتبی سوال خودتون رو مطرح کنید میتونید به نشانی قم صندوق پستی 37-185 خط تیر 444 مکاتبه کنید. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
خدمت شما عرض شد، می‌خواستم سوال کنم که دلیل این که خدا زمین آسمون به وجود آورده به خاطر چیه؟ دلیلش چیه؟
بله، سوال این برادر محترم این که خودشون معرفی نکردن روشن. می‌شنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو.
بله، در رابطه با این که هدف از آفرینش زمین آسمان چیه؟ یه وقتی که منظور ما از آسمان همین آسمان اولی که عرض کنم که بر سر ما سایه انداخته و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یه وقت نه، همه آسمان هاست، هفت آسمانه. و باز یه وقت سوال از اینه که خداوند چرا این کارو کرد، یعنی هدف فاعل چی بود، یه وقت اینه که نه، هدف فعل چی بود. در مورد سوال اول عرض میکنم که اگر مراد این زمینی که ما درش زندگی میکنیم و این آسمان باشه، اینها مقدمه پیدایش انسان هستن. خداوند چون بنا داشت انسان رو خلق بکنه، زمین رو خلق کرد، آسمان رو خلق کرد که این دوتا با هم امکان زندگی رو برای انسان میسر میکنه. ما در قرآن آیاتی داریم که به این مطلب تصریح داره و جعلنا لکم ما فی السماء والارض و خلقناکم ما فی السماوات والارض و سخر لکم ما فی السماء والارض، از این آیات در قرآن هست که حکایت از این داره که خداوند آسمان و زمین رو برای انسان خلق کرده و اینها مقدمه آفرینش انسان بودن. بعدم که زمین خلق شد، اون وقت انسان رو به عنوان خلیفه خودش بر روی زمین آفرید. اینی جاعلون فل ارض خلیفه، خداوند میفرماید که به فرشتگان که من بنا دارم بر روی زمین خلیفه ای قرار بدم که همین آدم باشه، انسان باشه. اما اینکه حالا هدف خود خداوند متعال چی بوده، پاسخش رو عرض کرده بودیم که از نظر حکما در واقع آفرینش تجلی صفات خداست. خدا چون خداست خلق میکنه، چون فیاضه، چون خلاقه، چون واجب الوجوده، افاضه وجود میفرماید. و از نظر متکلمین هم فلسفه آفرینش و هدف از آفرینش به فعل برمیگرده. چون انسان نیاز به زمین داره، خدا براش زمین خلق میکنه. چون انسان آسمان میخواد، خداوند براش آسمان خلق میکنه، خورشید خلق میکنه، ماه خلق میکنه. نه اینکه خدا نیاز به خورشید و ماه و ستارگان و زمین داشته باشه. پس اگر مراد از این سوال هدف خداوند باشه، که دوتا پاسخ دادیم، یکی پاسخ متکلمین که من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، یکی هم پاسخ حکما که اصولا خدا چون خداست، اقتضای خداییش میشه آفرینش.
بله.
با توجه به اینکه این سوال رو ما مقصد این بخش اخیرش رو قبلا مفصل توضیح داده بودیم، تصور میکنم تا همین مقدار کافی باشه.
بله.
اما جواب این برادر در رابطه با اون بخش اولش، حالا برای اینکه مطالعه هم داشته باشه میتونه به آیاتی که عرض کردم، مثلا در سوره بقره ما دو مورد داریم که راجع به همین مسئله بحث کرده که خداوند آسمان و زمین برای انسان خلق کرده. شما میتونه به یکی از این آیات مراجعه بکنه در زیلش در تفسیرش، اون وقت بحث مفصل رو اونجا مفسرین آوردن.
بله، حالا اون فلسفه خلقت آسمان و زمین جناب استاد محمدی اون اشاره فرمودید که میتونم به کجا مراجعه کنم. شاید یکی از حکمت‌هاش، حالا من عرض میکنم ببین نظر شما چیه، که خود این عظمت آسمان‌ها رو وقتی که شخص میبینه به خدا باوریش میتونه خیلی کمک کنه. کانت یه جمله‌ای رو داره میگه دو چیز باعث حیرت من شد، یکی آسمان پرستاره بالای سرم، یکی قانون اخلاقی درون من هست. یه مدت پیش هم اعلام کرده بودن که ستاره‌ای در بیرون از کهکشان راه شیری کشف شده که قطرش بیش از کهکشان راه شیری، یعنی چند میلیارد سال قطر اینه. همه اینها به نوعی حیرت، به نوعی عظمت خلقت انسان رو میتونه بکشونه و به اون خداشناسی انسان رو نزدیک تر.
بله، خب این سوال اینه که چرا؟ چرا خداوند این مجموعه با عظمت رو خلق کرده؟
درست. بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد محمدی. خانومی زنگ زدن و خواستن که صداشون پخش نشه. مدتی پیش سخنرانی از جناب استاد شهید مطهری پخش شد در مورد اینکه کسانی که شعائر الهی رو زنده نگه می‌دارن این از پاکی قلبشون حکایت میکنه. ایشون میگفت ما نیروهای از بالایی هستیم و تلاش هم میکنیم که، حالا ایشون تعبیر میکرد به شعار الهی و تصورش این بودش که این شعارهایی که در محافل مذهبی دینی میدیم این منظور این آیه هستش. ما این شعارها رو هم میدیم ولی گاهی گناه هم میکنیم، تکلیف ما تو اون دنیا چی میشه؟
بله، چند نکته رو باید اشاره بکنیم. یکی این که همطور که شما هم اشاره فرمودید، مراد از این شعائر تنها اون شعار دادن ها نیست، خود اقامه نماز جمعه از شعائر الهی است. حج، مثلا این آیه هم در همین رابطه نازل شده، حج و مناسک حج از شعائر الهی است. صفا و مروه و اینها رو تجلیل کردن و احترام کردن. بنابراین تعظیم شعائر الهی یعنی آنچه که مربوط به خدا میشه رو انسان تعظیم کنه. اگر چنین کرد این دلیل بر تقوای قلب میکنه که این آیه قرآنی که اشاره فرمودید. نه اون شعارهایی که در نماز جمعه داده میشه، البته اونم بخشی از شعائر الهی هست. این نکته اول. نکته دوم این که مراد از تقوا عصمت نیست که اگر کسی مثلا گناه کرد بگیم تقوا نداره مطلقا، و چون تقوا نداره حکایت از این داره که این شعائر الهی رو تعظیم نمیکنه. که این خواهر بگه خب ما که شعار میدیم، تو نماز جمعه هم شرکت میکنیم، حزب اللهی هم هستیم، چطور میشه که ما تقوا نداشته باشیم؟
بله.
نه، بله، انسان متقی هم ممکنه گاهی مرتکب گناه بشه، اون که گناه نمیکنه معصومه.
بله.
و تقوا خود نگهداری از گناه هست، ملکه هم هست، اما اینجوری هم نیست که بگیم که یک انسان متقی دیگه 100% احتمال گناه درش صفر میشه، اینجوری نیست.
پس این صحبت استاد شهید مطهری اشاره به آیه ایه.
بله، آیه قرآن که در سوره بقره هست که وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوبِ.
نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حالا ایشون فرمودن که حالا ما گناه میکنیم، وضع قیامتمون چجوریه؟ کسی گناه کرد فوراً باید توبه بکنه، با همون اشارهایی که قبلا داشتیم. اگر توبه کرد انشاءالله خداوند اون گناه رو میبخشه با آدابش و با شرایطش. اگر توبه کرد خداوند اون گناه رو میبخشه و قیامتش هم که خب درسته. این تکلیفیست که ما داریم.
بله.
یعنی هر انسانی، حزب اللهی، مؤمنی، متدینی، هر بنده خدا وقتی که خدای نکرده مرتکب گناه شد، تکلیفش عرض کنم توبه فوریست، فوراً توبه بکنه. نکته آخر که عرض میکنم اینه که گرچه گناه از هر کسی قبیحه، اما از حزب اللهی و نماز جمعه رو قبیح تره. گرچه خداوند هر بنده ای رو که مرتکب عصیان و نافرمانی بشه تنبیه میکنه، اما انسانهای آگاه و بندهای خوبش رو تنبیه های شدید تر میکنه. اینی که ماها باید حواسمون بیشتر جمع بکنیم. خواهر محترم که اهل نماز جمعه و شعائر الهی است، باید حواسش بیشتر جمع بکنه و تلاش کنه که گناه رو از زندگیش کلن حذف بکنه، مطلق گناه رو، حالا هر گناهی که باشه. این هم نکته چهارم. کاش این خواهر نمی فرمود که صداشون پخش نشه، چون نکاتی در فرمایشات خودشون بود که اگر صداشون پخش می شد خب ما اون نکات رو هم توضیح می دادیم. بله. حالا دیگه صداشون پخش نشده در همین حد.
شما که خودتون تلفن رو شنیدید.
بله.
بله. اگر نکته تو ذهنتون میاد بفرمایید.
خب اون اگر اون صدا پخش می شد و اون نکات هم گفته می شد خب.
بله. امیدواریم که این خواهر محترمی که خودشونو معرفی نکردن و نخواستن که صداشون پخش بشه پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
ببخشید میخواستم ببینم این بچه هایی که در دوران جنینی سیخ میشن اینا هم در عالم که مثلا در اون عالم دیگه که عالم برزخ یا قیامت بوده اینا هم تکامل پیدا میکنن یا نه فانی میشن؟ میخواستم اینم این دورانی که خورد مثلا در طی خردسالی یا همون افرادی که خردسالی در اثر تصادف یا در اثر بیماری اینا هم چیز میشن اون وقت باید برای اینا خیرات داده بشه تا اینا مثلا به تکامل برسن یا نه؟
سوال داشتن یکی این که جنین وقتی از بین میره که البته هم از اینه که از بین ببرنش و بره که ایشالله این موردی که کسی از بین ببردش وجود نداشته باشه، اینها در قیامت وضعیتشون چجوری رو به تکامل میرن یا نه یا اصلا از بین رفته هستن؟
بله، بچه هایی که از دنیا میرن، حالا چه در دوران جنینی چه در دوران کودکی که بخش دوم سوالشون هم بود،
پس اینا مرتبط با هم میتونه باشه این دو بخش.
اینها به دو دست تقسیم میشن که بچه های مؤمنین که بچه های کفار و غیر مؤمنین. بچه های مؤمنین در عالم برزخ دوران استکمال رو طی میکنن، نه در قیامت، در دوران عالم برزخ.
بله.
در روایات وارد شده که مثلا حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام یا حضرت زهرا سلام الله علیها اینها مسئولیت تربیت این بچه های مؤمنین رو در برزخ به عهده دارن و اینها در مکتب اون پیغمبر بزرگوار و این بانوی مکرمه اسلام تربیت میشن تا آماده بشن برای ورود به صحنه قیامت. و طبعا تکلیفی هم ندارن چون در دوران کودکی از دنیا رفتند و بهشتی هن و اینها میرن دم در بهشت منتظر پدر و مادرشون میمونن و میگن تا پدر و مادرمون نیاد ما وارد بهشت نمیشیم. بله. این در مورد بچه های مؤمنین. اما بچه های کفار اینها جزء همون مستضعفین محسوب میشن. المرجون لامر الله هست، امرشون با خداست، که از روایت برمیاد که خداوند متعال اینها رو مستضعفین رو، حالا هم از این بچه ها دیوانه ها قصار، کسانی که خلاصه از لحاظ فکری در دچار استضعاف بودن، اینها رو در قیامت، نه در برزخ، در برزخ اینها مهملن، در برزخ اینها گویی که مثل در حالت خوابگونه به سر میبرن و برزخی در واقع ندارن به این شکل. حالات مثلا یه نصف روز به ذهنشون میاد که خوابیدن تا قیامت قیام میکن. در قیامت اونجا صحنه شبیه دنیا براشون پیش میارن و امتحانی برگزار میشه اونجا. اونایی که اهل اطاعت بودن بهشتی هن و اونایی که اهل عصیان بودن جهنمی هن. این در مورد بچه هایی که در دوران کودکی از دنیا میرن. اما بخش دوم پرسش این خواهر که گفتن که حالا برای بچه های کوچه که از دنیا رفتن آیا لازم هست که ما براشون خیرات و مبرات بدیم که اینها به تکامل برسن؟ پاسخش اینه که چون تکلیفی نداشتن نیاز به خیرات و مبرات هم ندارن، گرچه اون خیرات و مبراتی که داده میشه به خودی خود خوبه و عمدش هم به همون دهنده برمیگرده. حتی مکلفین هم اگر شما مثلا فرض کنید که برای یک نفر که از دنیا رفته حجش رو انجام نداده، شما حجی رو انجام بدید، از 10 تا ثواب 9 تاش به حساب خودتون میاد، یکیش به حساب اون کسی که براش حج انجام دادید، ولی اینکه پولم داده باشه، ولی اینکه اجیرم شده باشید. بنابراین این خیرات و مبرات عمدش برمیگرده به خود اون کسی که خیرات کرده و انجام داده. اما نه، اونها عرض کردیم که استکمالشون هست، یعنی دوران تکامل رو در برزخ طی میکنن بچهای مؤمنین و نیازمند این که حالا اگه ما مثلا خیرات ندادیم اونها هم به کمال نرسن، نه اینجوری نیست. اونها تکلیفی نداشتن، گناهی ندارن، مشکلی در برزخ ندارن، تربیت میشن به همون شکلی که عرض کردم و در قیامت هم بهشتی هن.
بله، اما سوال بعد.
با تشکر از کارشناس برنامه، سوالی داشتم که میخواستم از در رابطه با این سوال ببینم که من تکلیفم چجوری هست.
بفرمایید.
با توجه به بحث اطلاعات خداوند، آیا این مسئله که در آخرت از خواندن نماز شب سوال میشه و نماز شب ما همطور که میدونیم در قبر چراغی در قبر هست و همونطور که میدونیم در قرآن خداوند به پیامبر سلام الله فرمودی که در سوره مدثر ای جامعه خواب به خود پیچیده، یعنی در بستر آرمیده، برخیز و انذار کن، و یا در سوره دهر خداوند خطاب به حضرت رسول فرمودن که در شبانگاه برای او سجده کن و مقدار طولانی از شب او را تسبیح گوی. با توجه به تاکیدهای فراوانی که در مورد نماز شب هستش، آیا مسلمانانی که از خواندن نماز شب محروم هستند و یا مسائلی باعث میشه که نتوانن نماز شب رو بخونن، آیا رایی هست که چیزی جایگزین خواندن نماز شب بشه؟
بله، سوال این خواهر محترم در مورد نماز شب بود و اهمیتش و اینکه بعضیا نمیتونن نماز شب بخونن، جایگزینی داره یا نه به اون ثواب‌های عظیم برسن.
بله، در مورد صدر سوال این خواهر عرض بکنم که نماز شب واجب نیست که در قیامت از انسان سوال بکنن، مؤاخذه بکنن که چرا نماز شب نخوندی.
بله.
بنابراین اولا واجب نیست، ثانیا اگر واجب هم بود لطمه به عدالت خدا نمیزد، چرا که نمیتونیم بگیم که چرا خدا نماز رو واجب کرده که ما نخونیم که مجازات بشیم. خب تکلیفی است که مثل سایر تکالیف خداوند و هیچ منافاتی با عدالت خدا نداره. اما نه واجب نیست نماز شب بر بندگان. بله، اون اشاره کردن که در مورد پیغمبر آیاتی رو اشاره کردن، بر پیغمبر واجب بوده، نماز شب بر شخص پیغمبر واجب بوده، اما در بر غیر پیغمبر نه، واجب نیست. اما آثاری که برشمردن، بله، این بخش کوچکی از آثاره که چراغ قبره، نمیدونم نور مؤمن هست، وسعت روزی، طول عمر، توفیقات فراوان و دهها اثر دنیوی و اخروی که بر نماز شب بار هست، که انصاف اینه که اگر انسان اینها رو بخونه میبینه که زیان کرده اگر نماز شب رو ترک بکنه. حقیقت اینه که نماز شب آثار و برکات و ثمرات فراوان دنیوی و اخروی داره که به بخشش این خواهرمون اشاره کرد، هم در آیات فراوانی و من اللیل فتحجت عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا و آیات دیگه‌ای که در قرآن داره. و روایات هم که در این زمینه دیگه خیلی فراوان هست که حالا یه وقت فرصت شد انشالله ما بحث نسبتاً طولانی تری رو راجع به نماز شب و آثار و برکات و ثمراتش داشته باشیم
انشالله.
اما این که فرمودن که خب انسان نمیتونه نماز شب رو بخونه، من تصور میکنم که این خواهر نماز شب رو برای خودش خیلی سخت گرفته، مثلا فکر کرده باید نیمه های شب بلند شد، دو ساعت اونجا ایستاد به نماز و 11 رکعت نماز خوند، 82 رکعت به نیت نافله شب، 2 رکعت به نیت نافله شب. پاسخ اینه که خیر اینجوری نیست، شما ولو که 3 دقیقه قبل از اذان صبح بلند شید میتونید یه نماز شب 3 دقیقه‌ای بخونید، با 5 دقیقه، با 10 دقیقه، با نیم ساعت، حد اکثر با نیم ساعت میشه کاملا نماز شب رو با همه آدابش، با همه چیزاش خوند. مسماش رو با 3 دقیقه میشه انجام داد، مسمای نماز شب رو با 3 دقیقه انجام میداد،
یعنی 2 رکعت فقط بخونن،
3 رکعت بخونن، 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر
کفایت میکنه
مسماش حاصل میشه.
درست.
نکته دیگه این که خب این خواهر که نمیتونه شب، مثلا نمیتونه سحر بلند شه، میتونه بعدا نماز شبش رو قضا بکنه، صبح روز که تو خونه داره آشپزی میکنه یا نظافت میکنه یا در تو ماشین نشسته داره میره سمت کلاسش، سمت کارش، همون تو ماشین میتونه نماز شبش رو بخونه، غذای نماز شبش رو فرداش میتونه بخونه، میتونه شب قبلش مقدمتا بخونه، میدونه که به خواب بلند نمیشه، میتونه قبل از خواب نماز شبش رو بخونه مقدم. منتها اگر عمد دایر باشه بین اینکه قضا بکنه یا جلو بندازه، بهتر اینه که بذاره قضاشو بخونه، یعنی قضا چه فرداش هست بهتر از شب قبلش. بنابراین با این توضیحاتی که بنده دادم دیگه مشکلی نیست که انسان در حالی که حرکت میکنه، کاراشو انجام میده، کارهای روزمرهشو انجام میده، نماز شبش رو هم قضا میکنه و خداوند هم انشالله قبول میکنه ازش. اما حالا اگر هیچ کدام از اینها رو نخواست، مواردی رو گفتن که جای نماز شب رو میگیره، در روایات هم گاهی اومده، مثلا نماز وتیره، همون دورکت نماز نافله عشا رو با اون صورت خاص خوندن، گفتن که اگر انسان اون نماز رو به اون صورت بخونه و شب خواب بمونه یا به هر دلیل موفق نشه که بلند شه برای نماز شب، اون جایگزین نماز شب خواهد بود. چنان که راههایی هم برای بیدار شدن شب اگر مشکل این خواهر بیدار نشدن باشه، گفتن از جمله همون خوندن آیه آخر سوره کهف که در روایت از امام صادق علیه السلام هم نقل شده که هر کسی این آیه رو بخونه و با ایمان هم بخونه و بناش بر این باشه که از خواب بلند شه، قطعا فرشتگان اون رو از خواب بیدار میکنن و بلند میشه نماز شبش رو میخونه. یا راههای دیگه، البته برای کسان برای نماز شب خواد بلند شه، باید از روز قبلش خودش آماده بکنه، از خواب میان روز و سر شب زود خوابیدن و غذای سبک خوردن و جدیت و عزم جدی داشتن برای اینکه بلند شدن و چیزهای از این قبیل که حالا اینها دیگه نیازمند بحث مفصل‌تر هست. پس نکته آخر این شد که بله، راه‌های وجود داره که انسان اهل نماز شب باشه، ولی اینکه شب هم موفق نباشه، از جمله همون قضا کردن نمازهای شب.
تشکر میکنیم از این سوال خوب این خواهر محترم و توضیحات جالب جناب استاد محمدی، و همونجوری که ایشون فرمودن، امیدواریم که در یک برنامه مستقل به این نماز شب بپردازیم و اهمیتش رو جناب استاد محمدی بفرمایید. بشنویم سوال بعد رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
عرضم به حضورتون که سوال من اینه که وقت در داستان خلقت انسان، وقتی که شیطان عنوان میکنه که من جنس مثل آتش هستم و برتر هستم، آیا این ادعاش درست بوده؟ یعنی شیطان با علم درست داشته و صرفا به خاطر اینکه به دستور خدا برای سجده به انسان سرپیچی کرده، به اصطلاح مورد غضب قرار گرفته، یا اینکه نه، اون ادعایی که کرده که من از جنس آتش هستم اصلا اشتباه بوده و ناشی از ناگاهیش بوده و همین ناگاهیش باعث به اصطلاح عدم توجه به دستور خدا بوده؟ و دوم اینکه خود این شیطان که از جنس آتش هست، در آتش جهنم که آتش برای اون که اثر منفی که نداره، چون از همون جنسه، و اگر اینجور باشه در حقیقت شیطان هیچ ضرری در اون دنیا نخواهد داشت، فقط مأموریت گول زدن انسان‌ها رو از طرف خداوند مثل اینکه داشته، یعنی مثل اینکه یه نفر دقیقاً شیطان رو بیافرینه برای همین منظور. بعد یه مسئله دیگه که اینکه میگفتن که جن از جنس شیطان است، خب اگر اینجور باشه در همون آیه جن که بعضی از جنها مسلمان هستن و قرآن رو میشنون و قبول میکنن، این چجور این تناقض پیدا میکنه که شیطان که قرار نیستش که تسلیم باشه؟
بله، ایشون چند سوال داشتن در مورد شیطان که میشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو. بخش اولش در مورد برتری که ادعا کرده بودیم، گفت من از جنس آتشم.
بله، حقیقت اینه که استدلال شیطان استدلال درستی نبود، قیاسش قیاس باطلی بود، چون در واقع خاک و آتش هر دو ماده هستن، جنسشون یکیست، یعنی به لحاظ اون حقیقت مادیشون هر دو ماده هستن و دلیلی هم نداریم که آتش از خاک بهتر باشه، بلکه آثار و برکات خاک خیلی بیشتر از آتشه. یعنی اگر بنا باشه ترجیحی هم داده بشه، باید خاک رو ترجیح داد بر آتش، نه آتش رو بر خاک. و این جز یک بهانه‌جویی از طرف شیطان بیشتر نبود و کار شیطان و این حرف شیطان هم از اون قیاس‌های باطل بود. در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اول من قاس ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد، قیاس باطل که در فقه باطل هست، غیر از اون قیاس فلسفی است، قیاس منطقی است که اون قیاس اشکال نداره، این قیاس فقهی که در واقع تمثیل منطقی است.
بله،
این که بگیم مثلا فرض بفرمایید آتش جنسش از خاک برتر هست، این از همون قیاس های تمثیلی است که تحت عنوان قیاس ازش یاد میشه و این باطله. نه، اینجوری نبود، پس علمش درست نبود، اشتباه میکرد شیطان. نکته دوم این که حقیقت اینه که شیطان تمردش، اسیانش از روی استکبار و حسد بود به نص قرآن، نه از روی علم و آگاهی و منطق و استدلال. جور نبود که بگه استدلال من محکمه پس حق با منه، نه، حسد بود که وادارش کرد که اسیان بکنه و بیسته در مقابل فرمان خدا، استکبار بود. یعنی واقع اینه که ربوبیت خدا رو قبول نداشت و برای خودش در مقابل خدا نوعی ربوبیت میشناخت. این بود که خانه خراب کن بود. بله، خب این مسائل دیگه همش جزئی بود.
پس این نشون میده که اگر انسان مبتلا به بعضی از بیماری های روحی باشه، به ظاهر جناب استاد محمدی داره استدلال میکنه و برهان میاره، ولی بله، در اصل مبتنی بر یک مشکلات روحی است که داره این حرکت میکنه. بله.
اما این
بخش دومش که شیطان از جنس آتشه، چجوری تو آتش میخواد بسوزه آدم.
در این رابطه به چند نکته باید توجه کرد. اولا که میگن که ابو حنیفه داشت درس میداد و گفت که ما سه تا اشکال داریم به فرمایشات امام صادق که جوابی هم براش نیست. یکی این که ایشون میفرماید که شیطان از جنس آتشه و در قیامت هم در آتش میسوزه، در حالی که خب هم جنس را آزار نمیده. یکی هم این که ایشون میفرماید که در قیامت هم انسان خدا رو نمیتونه ببینه و خدایی که دیدنی نباشه که انسان نباید قبول داشته باشه، بنابراین حتما خدا در قیامت دیده خواهد شد. و سوم این که عرض کنم که ایشون میفرماین که انسان مختاره، در حالی که نه، خداونده که همه کارو انجام میده، ما کاری نیستیم. هر فعلی در عالم رخ میده این فعل خداست نه فعل انسان، انسان اختیاری نداره. بهلول که داشت این حرفا رو گوش میکرد یک کلوخی برداشت و پرت کرد، خورد به سر استاد. خب شاگرد رو تعقیبش کردن، دستگیرش کردن، آوردنش تر محکمه. گفت چیکارم دارید؟ گفتن شما زدید تو سر استاد ما، دردش اومده، چی شده اینها؟ گفت نه شما دروغ میگید، این دردی که میگید کو من نشون بدید تا من قبول کنم. خودشون میگفت چیزی که انسان نبینه نباید قبول کنه. و ثانیاً مگه ایشون از جنس خاک نیست؟ خب خاک که نباید خاک اذیت کرده باشه، او جنسش جنس خاکه، منم کلوخ به سرش دادم، وقت چطور ممکنه که ناراحت شده باشه، عذاب شده باشه؟ و ثالثا من که اختیاری نداشتم، خدا زده تو سرش، من کاری نبودم، کار خدا بود، شما از دست خدا شکایت کن. حالا این اگر هم مبنای معتبری نداشته باشه، ولی حقیقتی است که اینجوری نیست که حالا هم جنس رو اذیت نکنه. پس نکته اول این که نه، آتش هم میتونه موجودی که از جنس آتشه رو اذیت بکنه، چنان که خاک هم میتونه موجودی که از جنس خاکه رو معذب داشته باشه.
هلی.
نکته دوم که تصور نشه که عذاب اخروی، آتش اخروی، این آتش دنیاست. اون آتش رو با 70 آب به تعبیر روایات سرد کردن، یعنی به توان 70 سردش کردن، 70 بار سردش کردن، تازه شد این آتش دنیا.
ماله.
این آتش رو شما باید 70 بار به توان برسونید، ممکنه تازه اون آخرین پایین ترین حد آتش اخروی بشه، اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اون آتشی که از درون شعله میکشه، اون که این آتش، این بازیچه ای آتش دنیا نسبت به اون آتش. ولذا در روایت داریم که اگر یک جرقه از آتش جهنم به دنیا بیفته، بر روی زمین موجود زنده باقی نمیذاره، یک جرقش موجود زنده باقی نمیذاره. خب اون آتش دیگه بازیچه نیست که حالا شیطان بگه من چون از این آتش مادی هستم، اون آتش قیامت بر من تأثیری نخواهد داشت. پس به دو نکته اشاره کردیم، یکیش این بود که نه خیر، همجنس رو میتونه اذیت بکنه، چنان که خاک انسان رو اذیت میکنه. و دوم این که اون آتش با این آتش خیلی فرق.
بله، بخش سوم مثالشون هم این بودش که جن و شیطان از یک جنس هست.
بله، این که گفته شده که شیطان از، یعنی ابلیس از جنس جن، نه شیطان، چون شیطان اهم از ابلیس. این که گفته شده که شیطان، ابلیس از جنس جن، معناش این نیست که همه جن ابلیسن یا همه جن شیطانن. نه، جن هم شیطان داره هم غیر شیطان داره، هم مؤمن داره هم غیر مؤمن داره، چنان که انسان هم شیطان داره.
شیاطین الجن،
همون گونه که انسان تو شیاطین هستن من الجنت و الناس، در بین جنی ها هم شیاطین هستن، از جمله اون شیاطین همین ابلیس بود. بنابراین این که ما گفتیم که ابلیس جنسش از جنس جنی ها بود، معناش این نیست که همه جنی ها ابلیسن یا همه جنی ها شیطانن. یعنی ما گفتیم که هر گردوی گرده، نگفتیم که هر گردی هم گردوه. ما گفتیم هر شیطانی، هر ابلیس، یعنی هر ابلیس که نه، یک ابلیس بیشتر نداریم. گفتیم این ابلیس از جنس جن، نگفتیم هر جنی جنس چیز ابلیسه. بله، در بین جنی ها ما شیطان داریم، چون که در بین انسان ها هم شیطان داریم.
حالا بخش اصلی سوالشون تو این بخش این بودش که چطور میشه که جن مسلمون بشه با توجه به اینکه شیطان یا ابلیس جن هستند. ایشون تناقضی میدید بین اینا که
نه بود. نه دیگه، مثلا چطور انسان مسلمون میشه؟
بله.
انسان موجودی است مختار، آزاد است مسلمان باشد یا کافر، آزاد است شیطان صفت بشود یا فرشته خو. جن هم همینطوره.
بله.
جن هم موجودی است مختار و مادی مثل انسان، اختیار داره که فرشته خو بشه و اختیار داره که شیطان صفت بشه.
بله. پس همه جن‌ها شیطان نیستن که بگیم که اینها چجور بعضیشون مسلمان شدن. فرصت برنامه تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه. خدا رو شکر میکنیم که تونستیم به چند سوال پاسخ بدیم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0 251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. همونجوری که میدونید برنامه پرسش و پاسخ برنامه متنوعه. در بعضی از برنامه ها به بحث های تربیتی میپردازیم، تربیت کودک مورد بحث قرار میگیره که چند هفته است و چند ماه است که جناب استاد دهنوی مباحث